همونو که عشق خرم شهر رو دیدن رو دیواراش نقش آزادی کشیدن.
مشکلات و دغدغه ها در حوزه سلامت و پاسخگویی به مطالبات مردم در این زمینه از اهداف برنامه نیم نگاه رادیو سلامته. نیم نگاه امروز رو بشنوید.
نیم نگاه.
اگر دولت بناست که
مراجعه بکنیم به سامانی
بحث و گفتگو
ولی متخصص
به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
معیارهای سلامتی
چالش و پژوهش
نبیه مکرمشتا فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام یکتای بی همتا سلام، منظر همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. علوی هستم، مجری این برنامه و برنامه‌های نیم نگاه پیگیر چالش‌ها و مشکلات حوزه سلامت است. اما بیماری‌های شایع در جامعه ما همواره مورد توجه برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران سلامت باید باشه. چه بهتر که در مورد پیشگیری از این بیماری ها برنامه ریزی بشه. اما عارضه‌ای مثل سکته مغزی وقتی اتفاق میفته با نشانه های خاص خودش و با دلایل و عوامل خطر خودش، ممکنه که ناتوانی طولانی مدت برای فرد به همراه داشته باشه. با افزایش روزافزون تعداد موارد اینچنینی، برنامه ریزی برای مدیریت درمان به موقع سکته های مغزی باید یک برنامه ریزی مشخص، دقیق باشه و نظاممند. درباره همین موضوع صحبت میکنیم در این برنامه نیم نگاه. معمولاً برای بیماری‌های شایع در جامعه برنامه‌ریزی کنترل مراکز مدیریتی این بیماری‌ها چه واگیر و چه غیر واگیر برنامه‌های خاصی دارن. در مورد بیماری‌های شایع در جامعه ما هم به همین ترتیب مراکز مدیریتی و دفاتر مدیریتی در نظام سلامت و در وزارت بهداشت برنامه‌های خاص خودشون رو دارن. اما مدیریت عارضه‌های ناشی از همین مشکلات شایع در نظام درمانی کشور هم از یک برنامه خاص تبعیت می‌کنه. مراکز ارجایی خاص، مراکز درمانی با امکانات درمانی خاص و ویژه هر بیماری در مورد بیماری‌های شایع، اطلاعاتی که نیروهای اورژانس و پیش بیمارستان ما در حوزه فوریت‌های پزشکی مربوط به اون بیماری مثل سکته مغزی باید داشته باشن، نظاممند بودن شبکه رساندن به موقع بیمار به همین مراکز جزء همین برنامه ریزی هاست. در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. موضوع مد نظر ما سکته مغزی است و با آمار رو به افزایش اون و ناتوانی پس از سکته های مغزی، مدیریت نظام سلامت برای رسیدگی به نیازهای این مسیر اهمیت خاصی دارد. اما اولین مهمان ما از انجمن سکته مغزی، جراح مغز و اعصاب و فلوشیپ ضایعات عروق مغزی آقای دکتر محمد حسین میربلوکی همراه ما هستند. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، به نام خدا، همچنین به شنوندگان عزیزتونم سلام عرض میکنم. در خدمتون هستم.
عرض کنم خدمتون آقای دکتر، ما حالا نه ما همه جوامع برای بیماری های شایعشون و مشکلات شایع، به خصوص مشکلاتی که ناتوان کننده هستند، قابل پیشگیری اگر باشه که خب برنامه های پیشگیرانه، در مسیر درمانی و برای کاهش عوارض ناشی از اون مشکلات هم برنامه ریزی خاص و البته توان بخشی. تو همه زمینه ها ما سطوح پیشگیری مختلف داریم و به خصوص از نظر آماری آنچه که نظام سلامت باید در موردش یافته داشته باشه از نظر پیشبینی هایی که باید داشته باشه برای یک عارضه مثل سکته مغزی، برای ما بفرمایید که اصلا اهمیت برنامه‌ریزی برای مدیریت درمان سکته های مغزی در کشور، همینطور پیشگیری در مورد اهمیتش برای ما بفرمایید، بعد ما ببینیم که اصولا نظام سلامت ما چه جور برنامه‌ریزی و سیاست گذاری رو در همین مورد و برای همین عارضه در نظر داره.
خیلی ممنون. خیلی مطلب مهمی از لحاظ سلامت عمومی جامعه همون هم جامعه ایران. خودتون بهتر از من میدونید، حتما شنوندگانم از من آگاه‌تر هستن. میانگین سنی کشور داره افزایش پیدا میکنه، ریسک فاکتورهایی که باعث ضایعات عروقی همین سکته قلبی یا CVA میشه رو به افزایش هستش. یکی از بارهای مالی، جسمی، روانی که استهلاک زیادی برای خانواده برای سیستم بهداشت درمان ایجاد میکنه، سکته های مغزی یک عوارضش، ریهابیلیتیشنش و خدمتتون عرض کنم نگهداری های بعدش و درمان های بعدش عملا هزینه زیادی روی دست خانواده، روی جامعه، افراد مؤثر رو از اون کارهایی که میتونن انجام بدن دست دور میکنه. اهمیت موضوع به نظر من برای هممون روشنه و واضح هستش و خیلی از خانواده ها هستن که این صحبت های منو به صورت عملی دارن حس میکنن.
من فکر میکنم شاید کمتر خانواده‌ای باشه که بله. تجربهش رو نداشته باشه، حداقل در اقوام دورش. این که واقعا یه فردی
بله.
به یک دلیلی حالا دوچار سکته مغزی شده و بعد اینکه ما میبینیم یک فردی ناتوان میشه سالهای سال، هم با حال شرایط سبک زندگی خودش، کیفیت زندگی خودش، هم به حال تحملی که اطرافیان باید داشته باشن، مراقبتی که باید داشته باشن، خود نظام سلامت اصلا.
دقیقا
آقای تو ما اصلا از نظر آماری ثبت آماری داریم از تعداد موارد؟ خب بالاخره ما بیشتر بستری هامون و سرویس دهی خدمات دهیمون تو بخش دولتیه دیگه.
دقیقا من میخوام بگم نخواهی دومین علت دیزابیلیتی یا ناتوانی در کل کشور ما سکته مغزیه. این خیلی هم اولیش حالا تصادفات جاده یا منظوری که با یک خیلی عدد گندهی که این عدد هم رو به افزایشه، یعنی ما از پیشبینی هم میتونیم بکنیم، ما میگم سن هرچقدر افزایش پیدا میکنه ریسک فاکتورامون زیاد میشه، این گسترده تر خواهد شد.
یعنی اگر که جامعه ما هرچقدر هم سالمند تر میشه این آرزه سکته مغزی به دنبالش ناتوانی بیشتر میشه دیگه.
دقیقا بروز این ما، یعنی 5 سال دیگه 10 سال دیگه شاید نزدیک 15-20% تعداد بروز این نوع حوادث برای ما قرار بیشتر از چیزی باشه که ما الان باش در طرفیم، و همین الان هم برای ما بار سنگین و زیادی رو به همراه داره. خوشبختانه میگم تو این مدت مثل ما که خیلی نگرانیم و به فکر بودیم، وزارت خونه هم خیلی به این فکر کرده، نگرانی براش مهرس شده، اقدامات خیلی موثره. میخوام بگم یه اقدامی که خیلی موثره کد 724 کد سماه که اینو راه انداخته، پیگیرش بوده، انجام تو خیلی از مراکز رو انداختن، این خیلی کننده بوده. اینی که میگم خیلی کمک کننده بوده، یه چیزی داریم به نام نامبر تو تریت، یعنی مریض صحیح میرسه بهش اون مادهی که لخته رو حل میکنه، بهش TPA میگن، اونو براش تزریق میکنن، حالا اندیکاسیوناشو داشته باشه نداشته باشه، من به طور کلی منظورم هستش. 15% برای ما بارو کم کرده. خیلی این میخوام بگم 15%
در چه مدت اینه که میفرمایید حالا بعد از
4.5 ساعت؟ چون هم یعنی
منظورم اینه که تو چه بازده زمانی این برنامه ریزی کاهش داده عارضه رو؟
یعنی میخوام بگم ما از مثلا اینجوری براتون مثال بزنم، قبلا اگه 100 نفر می اومدن، از این 100 نفر ما انتظارش 50% یه دیزابیلیتی ماژور داشته باشن،
این یعنی ناتوانی
قابل توجه. بله بله، این 15% اینو کم کرده، یعنی 35% کرده. در اوب در نگاه کلی میخوام بگم خیلی کار موثریه اقدام همین تزریق تی پی ای در زمان مناسب، یعنی کسی که میاد زیر 4.5 ساعت بتونه به اون مرکز درمانی که خدمات 724 رو ارائه میکنه برسه، داروی تی پی ای رو بگیره. این اقدامی که میخوام بگم صورت گرفته، مراکزش مشخصه. قبل از بیمارستانی هم همکارای اورژانسمون در این ارتباط این آموزش رو دیدن، میدونن کدوم مراکز دارن و انتقال میدن به این مراکز. ما میخوایم بگیم ولی ما هیچ وقت نمیتونیم قانع باشیم، باید همیشه آینده رو نگاه کنیم، سعی کنیم چیز خوبی که درست کردیم رو بهتر بکنیم و موثرتر انجام بدیم.
یعنی شما این اقدامات رو اقدامات خوبی میبینید ولی نیاز به اقدامات بیشتر هست.
دقیقا همینی که میفرمایید، یعنی من میخوام بگم ما باید همیشه و حتما دیدگاه کلی وزارتخونه یا چیزم همین هستش، ما باید آینده رو نگاه کنیم، نیاز سنجی بکنیم، ما چقدر جمعیت کجا داریم، چجوری هست، یک نظام ارجایی شاید مستقل از الان در اصل فقط اورژانس میبره افراد رو به اینجا، ولی شاید نیاز به آموزش بیشتر تلهاسپیتال قبل از بیمارستانی برای اورژانس، جاهایی با سطح بندی مختلف برای استکته. به طور مثال خدمت هستم بعضی
این الان دارین شما تو هیته کار اورژانس فعلا میفرمایید، درسته؟
بله بله. خب
ببینین آقای دکتر، ما یه قراری هم گذاشتیم با آقای دکتر بصیری که ریاست اداره اورژانس بیمارستان وزارت بهداشت هستن، نه پیش بیمارستانی.
بله.
خوبه که ایشون هم حرفای شما رو شنونده باشن. حالا اجازه بدید با توجه به اینکه ایشون هم الان همکاران دارن تلاش میکنن که پای خط تلفنی ما بیان و الان ارتباط ما برقرار هست، اجازه بدیم با ایشون سلام علیک بکنیم. من میخوام که صحبت های شما رو ایشون هم بشنون که ببینیم چجوری میشه با این هماندیشی بالاخره مشکلات به حد اقل رسوند. من خدمت آقای دکتر بصیری سلام عرض میکنم، ایشون ریاست اداره اورژانس بیمارستانی در وزارت بهداشت هستن. سلام به شما آقای دکتر بصیری.
سلام خدمت شما خانم علوی و همه همکاری عزیزتون و همه شنوندگان محترم برنامه.
سپاس از شما.
خوشحالم و سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار من گذاشتید.
تمنا میکنم. عرض کنم خدمتتون که آیدیتون من مصاحبه آیدیتون میبولوکی رو دیدم، جراح مغز و اعصاب، در مورد نیازهایی که برای مدیریت بهتر سکته مغزی در کشور هست. حالا یه بحثش این که مریض بحث پیشگیرانه هست، اون چیزی که باید تو حوزه بهداشت براش برنامه ریزی بشه، مرکز جامع سلامت چقدر ما بتونیم فشار خونی‌ها رو پیدا بکنیم، چقدر بتونیم عوامل خطر منجر به سکته مغزی رو کنترل بکنیم، اون جای بحث خودش رو داره، باید بریم سراغ معاونین بهداشتی. تو حوزه مدیریت خود سکته مغزی وقتی اتفاق میفته، حالا آگاهی رسانی به عهده ما که رسانه ایم که مردم نشانه ها رو بشناسن، سبک زندگیشون، بالاخره اگه علائم اتفاق افته چی کار بکنن، اورژانس پیش بیمارستانی هم به همین ترتیب، اورژانس هم همینطور. یه صحبتی رو آدیتور میبولوکی داشتن مطرح میکردن که ما یه مقداری ارجاعاتمون نظام بندیش بهتر بشه. من میخوام خواهش کنم شما این بخش از صحبتیشون رو هم بشنوین و بعد ببینیم که چقدر امکانات براش داریم برای اینکه این نیازها رو ما بتونیم براش پیش بینی داشته باشیم. آقای دکتر میبولوکی بفرمایید.
سلام از شما جناب دکتر، خوب این خسته نباشین.
سلام خدمت استاد عزیز، در خدمت
شما هستیم. ارادتاً با اجازه داشتیم درباره این صحبت میکردیم که مریض‌ها توی سکته مغزی پایین مشخصی دارن برای اینکه بشه درمان موثر براشون برقرار کرد. خودتون از من بهتر مستعزه هستین و بهتر میدونید یه 4.5 ساعت برای تی پی ای داریم و یه 6 ساعت برای ترومبکتومی. خدا شد همکاری اورژانس داشتیم باید میکردیم اون مراکزی که کد 724 دارن رو میشناسن، مریضایی که با علم سکته میان رو اونجاها منتقل میکنن. نقطه ای که ما میگفتیم گم شده یا قسمت گم شده حلقه ما هست و شاید نیاز باشه ما بتونیم تو این مرحله پیشرفت بکنیم یا قدم بیشتری برداریم، تشخیص دادن لارج بسل اوکلوژنای الویو،
یعنی
گرفتگی عروق بزرگ از سکته های ماینور، یعنی NIH ستای زیر 6 و بالای 6 هست.
بره.
اگه بشه این تفریق رو قبل از بیمارستان داد و اونهایی که نیاز به ترومبکتومی دارن از اونهایی که نیاز به تی پی ای دارن جدا بشن، توی کاهش نقل و انتقال و انتقال بیمار و اون خدمتتون عرض کنم، زمانی که نیاز تا مریض ترومبکتومی انجام بشه یا تیپی انجام بشه خیلی موثر بود. به طور مثال اگه بیماری که لارج وسل داره به یک بیمارستانی مثل، حالا من اسم بیمارستان نمیدونم ببرم یا نبرم،
حالا نبرین آقای دکتر، یعنی شما میخواین یه
ترومبکتومی انجام نمیشه ولی 724 از تی پی ای انجام میشه که طبق پروتکل ما مریضی که سکته داره فقط به 724 میره.
دکتر حالا یه خورده ساده تر اگه بخوایم بگیم، یعنی شما میخواید این درجات شدت واقعه رو میخواید که بازم در موردش تخصصی تر تفکیک اتفاق بیفته که در نتیجه ارجاع و انتقال بیمار بره دقیقاً جای اتفاق بیفته که امکانات مخصوص اون رو داره. حالا البته آقای دکتر بصیری کارشون برای اورژانس داخل بیمارستانه، آقای دکتر بصیری اصلا امکانش هست که این تفکیک قبل از پذیرش اورژانس اتفاق بیفته؟
بله، خب خدمت شما عرض کنم که اولا من هم مجدد سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر استاد عزیزمون آقای دکتر بولوکی و سپاسگزارم از توضیحات جامعشون. فی الواقع ما اورژانس بیمارستانی و پیش بیمارستانی هر دوتا یک سیستم به هم پیوسته در کنار همدیگه هستیم، اصلا مجزا نیستیم.
بله،
چه اورژانس پیش بیمارستانی چه بیمارستانی. در همین راستا یک سری از بیماری ها همینطور که مستعجل هستین و استاد هم فرمودن، اینا اومدن به صورت پروتکل های مجزا بی خارج بیمارستانی و داخل بیمارستانی اینتگریتد، یعنی یک پارچه دیده شدن که مریض منتظر کار اضافه تری در داخل بیمارستان نباشه، بلافاصله بعد تشخیص بره وارد روند درمان بشه. برای مثال بیماری که سکته قلبی داره و سکته قلبیش ناشی از انسداد جدی عروق کرونر هست، اون چیزی که ما به عنوان کد سکته مغزی 247 میشناسیم، این بیماران پیش بیمارستانی نوار گرفته میشن، تفسیر میشه، مستقیم اعزام میشن به کتلب بیمارستان ها، آنژیوگرافی میشن، لخته خارج میشه و این خیلی زمان رو به تسریع میندازه. در همین راستا از همون ابتدا برای سکته مغزی هم همین فکر شد در قالب کد 724 یا کد سکته مغزی اورژانسی که یک سری فرایندها رو کمک کرد که ما سریع‌تر کنیم. برای مثال تریاج اولیه توی که تکنسین اورژانس بر بالین بیماران حاضر میشه سریعا تشخیص بده که آیا این احتمال اینکه سکته مغزی جدی داشته باشه یا نه وجود داره یا نه، که بر اساس تریاج فست بود. یعنی فست به ما میگه که اگر به حروف انگلیسی F abbreviation از face هست، یعنی اگر که غیر قرینگی صورت بیمار داشته باشه، A از آرم هست یعنی ضعف عضلانی در اندام فوقانی داشته باشه، و S ابتدای speech هست یعنی تکلم بیمار دچار اختلال شده باشه، در کنار تایب کمتر از 4.5 ساعت این بیمار مستقیما منتقل میشه به اورژانس بیمارستان هایی که معین کد 724 هستن و بلافاصله حتی خیلی اوقات وارد بخش اورژانس هم نمیشه، مستقیم وارد بخش سی تی اسکن میشه، توی بخش سی تی اسکن بلافاصله سی تیش تفسیر میشه و اگه نیاز باشه حتی دوز اول این داروی حل کننده لخته رو همونجا میگیره و بعد منتقل میشه به بخش اورژانس به یه واحدهایی به نام استروک یونیت که دستورالعمل‌هاش در گذشته در سالهای گذشته نوشته شده و دائم بازنگری شده و در حال انجام هست. حالا این وسط چند تا چالش مطرح هست، تا زمانی که من خیلی لازم بود بیشتر زمان رو مدیریت کنم بهم بگین، چون من خواستم جامع خدمت شما بگم از ابتدا گفتم. حالا یه سری چالش ها اینجا وجود داره. برای مثال همه ما میدونیم که سکته مغزی یک فرایند خیلی پیچیده تر از این حرف هست، یعنی الزامن کسی که علائم واضح هم نداره، برای مثال یه سرگیجه معمولی پیدا کرده، حتی بعضی وقتا یه ضعف و بیحالی چهار اندام پیدا کرده، این هم میتونه سکته مغزی باشه. به خاطر اینکه تمام مطالعاتی که ما به صورت گسترده در تمام دنیا داره انجام میشه بیشتر روی گردش خون قدامی، گردش خون جلویی مغز هست و در مورد گردش خون خلفی ما اطلاعات خیلی گسترده‌ای به اندازه قدامی نداریم، ولی خب به هر حال اون کاریه که ما الان میتونیم انجام بدیم و استاندارد هم در تمام دنیا این هست. نکته بعدی اینه که این دارو حل کردن لخته توی اون زمان چقدر موثر میتونه باشه. تأثیر رو ما به این میدونیم که ما یک بین 0 تا 6 به وضعیت حین ترخیص بیمار داده میشه. 0 یعنی بیمار کاملا وضعیت طبیعی داره و 6 یعنی خدای نکرده بیمار فوت کرده. منظور ما از تاثیرگذاری اینه که بیمار با ام آر اس 0 تا 3 کمتر از 3 از بیمارستان مرخص بشه. مطالعات ما نشون میدن که این خیلی خیلی گسترده است. تمام دنیا هم در مورد دادن و ندادن این دارو اتفاق نظر اجماع ندارن، ولی خب جزء استاندارد کیر ماست، یعنی جزء مراقبت استاندارد به هر حال. در این زمینه در همین راستا همزمان با این اتفاق اومد مطرح شد که آقا ما کاری که برای قلب میکنیم که اینترونشنیست قلب میره و رگ و باز میکنه، مشکل رو برطرف میکنه، همین کارم برای مغز انجام بدیم، نورو اینترونشن ایجاد بشه که توی همه دنیا داره گسترده میشه و همچنین به لطف اساتید محترم نورولوژی، جراحی اعصاب و اینترونشنال رادیولوژی توی کشور ما داره یواش یواش پا میگیره و انجام میشه. ما همین الان تو سطح کشورمون توی تهران و حتی مراکز قطب دیگرمون چند تا مرکز برای نورانجیوگرافی داریم خدا رو شکر. بیمارانی از این اقدام سود میبرن که این خب این یکم پیچیده تره، ممکنه مریضا دیرتر برسن، همینطور که استاد فرمودن معمولا توی 6 ساعت اول خیلی اثر بخشه، ولی خب البته تا 24 ساعت قابلیتشو داره اگر که بیمار نکته‌ای داشته باشه. به این خاطر LVO یا Large Vessel Occlusion یا گرفتگی عروق بزرگ هم اومد توی کد 724 تعریف شد، یعنی اینکه تکنسین اورژانس که بالای سر مریض میره ارزیابی میکنه، این ارزیابی رو از لحاظ تلفنی یا با بی سی منتقل میکنه به مرکز هدایت. مرکز هدایت یه سامانه‌ای براش طراحی شده به صورت آنلاین، مثل حالت یه اپلیکیشن یا یک ماشین حساب، شروع میکنه NIHS اسکور بیمار رو تا یه حدی ارزیابی میکنه، یعنی بر اساس نه اونقدر جامعه که ما توی بیمارستان انجام میدیم ولی قابل قبول. اگر همینطور که استاد فرمودن از یه حدی بالاتر باشه، این رو به عنوان LVO اگر مرکزی در اطراف وجود داره که میتونه بیمار رو ظرف 6 ساعت بهش برسونه، بیمار رو به اون مرکز منتقل میکنه، دیگه به مرکز 724 که قابلیت آنژیوگرافی نداره بیمار منتقل نمیشه.
پس این تفکیک تقریبا انجام میشه آقای دکتر؟
در حال حاضر آره، همین اخیراً هم، یعنی توی همین فصل تابستون هم دستورالعملش ابلاغ شد. همکاری محترم بورد نورولوژی، بورد نوروسرجری، اینا همه درگیر شدن و خدا رو شکر ما تونستیم که یک دستورالعمل شسته رفته بسیار منظم براش ران کنیم.
پس جدیده این دستورالعمل؟
بله بله جدیده، و این مستلزم این هستش که علاوه بر این که به هر حال همکارای ما خب زحمت بسیار زیادی دارن توی همه زمینه ها میکشن، در کنار زحمات اینها باید حتما مراکزی که این اقدام رو میتونن انجام بدن هم انشالله گسترده بشه توی سطح کشور، که به امید خدا تمامی مردم عزیزمون توی سطح کشور دسترسی عادلانه به این خدمات پزشکی هم داشته باشن. حالا من کلن داستان رو از ابتدا خدمت شما عرض کردم، باز اگر فرمایشی هست
اجازه بدین چون خیلی بس تخصصی خود آقای دکتر پیش ببرن. آقای دکتر میبول که حالا این صحبت و این اقدام قانع کننده است براتون؟
بله خیلی قشنگ آره، نه دکتر خیلی قشنگ توضیح دادن.
آخه تو خودشون هم تخصصشون طب اورژانس هستن، متخصص طب اورژانس.
ما شاء الله توضیح دادن و خیلی جامع صحبت کردن. حتما ما نتایج این کار رو در آینده بیشتر میبینیم و بیشتر کسی هم که منفعتش رو میبره 100% مردم هستن.
بله مسلماً آقای دکتر، حالا به هر حال یه مقدار ما نیاز به توسعه زیرساخت داریم دیگه، هم تو که آقای دکتر بصیری بله. گفتن یه مقدار اگه تعداد مراکزمون افزایش بده بکنه
بله.
این هدف مورد نظر شما به نزدیکتر میشه، درسته؟
دقیقاً. اگه مثلا میگم آدم بعضی چیزا رو میگه، حتما میگم توی کارگروه ها توی نظرات آینده نگرانشون حتما به این فکر میکنن، ولی قطعا ما جای خالی یه دیدیکیتد استروک سنتر مثلا توی شهرهای بزرگمون حتما حس کنیم، جایی که مختص سکتای مغزی باشه در تمامی سطوح، چه بعد از ریهابیلیتیشن یا بازتبانیاشون
بله.
چه قبلش، یعنی به نظر حتما به این فکر میکنن، حتما براش برنامه دارن. به نظرم ولی سرعت بخشیدن تو این باعث میشه که هزینه های بعدی که وزارت خونه یا جامعه قرار متحمل بشه رو کلن کم بکنه.
بله.
به قول شما تعداد این مرکز زیاد بشه، تعداد افرادی که میتونن الیجیبل هستن این کار انجام بدن تعدادشون افرادش پیدا بکنه خیلی موثر خواهد.
بله من خاطرم میاد، یعنی واقعا صحبت سکته مغزی میشه، یاد یک فردی میفتم که حدود 50 سال در یک جای نزدیکی تهران دوچار سکته مغزی میشه و واقعا یه مقدار تأخیر. میدونین این تأخیرها هم یه مقدارش ناشی از این هست که ما خودمون نمیدونیم. گاهی میخوایم خودمون بیمارمون رو بذاریم تو ماشین ببریم از این بیمارستان به اون بیمارستان، غافل از این که امکانات درمانی اونجا چی هست. خب بالاخره ما هم که متخصص نیستیم، یه بار این اتفاق برای یه نفر میفته در زندگیش، علائم هم نمیشناسه و این فرد تا برسه به تهران، تا برسه به یک مرکزی، در نهایت ببینید ناتوانی برای یک فردی که از 50 سالگی ناتوانی برای شروع بشه، چه در تکلم و چه در حرکت، دیگه تا برسه به زمانی که تا ادامه حیات داره میده 20 سال 30 سال و این ناتوانی خیلی هم برای خودش، خانواده، جامعه بار زیادی به همراه داره. آقای دکتر بصیری بزرگوار، حالا همه چی رو نمیشه از این حوزه مدیریتی انتظار داشت؟ حتی مشکلاتی که الان نظام سلامت باش مواجه هست، حتی ما در مورد دارو داریم صحبت میکنیم، مشکلات پیشتگی های دارو خودش یه چرخه‌ای داره فراتر از نظام سلامت، از بانک مرکزی و تأمین ارز و بالاخره مایحتاج صنعت و تا بیاد برسه مثلا به یه واحدی مثل سازمان غذا و دارو. این زیر ساخت ها الان توسعش در گروه چه مسائلی هست؟
ببینین من اول مجدد تشکر کنم از شما، خیلی خوب مثال زدین و استاد عزیزمون هم همینطور. ببینین یه نکته که من می‌خواستم مجدد تاکید کنم اینه که همینطور که استاد فرمودن، مراقبت از هر بیماری یک زنجیره است، از مراقبت پیشگیری اولیه تا بازتوانی بعدش، همه اینها باید دیده بشه. در کنار همین مسائلی هم که من تا الان خدمت شما عرض کردم، حتی بازتوانی هم انشالله در دستورالعمل‌های آتی هست که انشالله پیگیری بشه، که کلن نورو ریهابیلیتیشن هم انشالله توی ایران علاوه علمی و اون جوری که باید و جایگاه خودش هست راه بیفته، انشالله خیرش به مردم عزیزمون برسه. در مورد توسعه زیر ساختا، خب ببینین وقتی که ما داریم از خدمت صحبت میکنیم، یعنی یک کار خدماتی، کار خدماتی مستلزم این هستش که مقدار خیلی زیادی منابع مالی خرج بشه، مقدار خیلی خیلی زیادی انسان‌هایی تربیت بشن، نیروهای انسانی تربیت بشن که این کار رو انجام بدن، و همه اینها نیازمند این هستش که سالها زمان گذاشته بشه. اینو چرا عرض میکنم خدمت شما؟ اینه که به همین جور نیست که من یک سرنگ و دارو بگیرم و این کار رو انجام بدم و پیش ببرم. نه، این زیر ساخت الکترونیک میخواد، آدم میخواد، آمبولانس میخواد، اینترنت میخواد، خدمت شما عرض شود که دستگاه‌های سی تی اسکن میخواد، سی تی اسکن‌های گسترده میخواد، هم تا جایی که توی دنیا ام اس یو حتی راه افتاده، یعنی موبایل استروک یونیت، سیستم‌های سی تی اسکنی که عقب یک کامیون‌های متوسطی اینا منتقل میشن به جاها و جاهای دیگه و مریض رو پیش بیمارستانی سی تی اسکن میکنن. میخوام بگم که یعنی کار خیلی خیلی فراتر و بزرگتر میشه انجام داد، ولی خب در حد امکانات محلی داره وضعیت کار اینجا پیش میره. نکته بعدی اینه که به هر حال ببینید لحاظ فرایندی، اورژانس بیمارستانی، پیش بیمارستانی، آی سی یو، اینترونشن، کتلب، همه اینها در کنار هم توی یه ساختاری دست به دست هم میدن که این ساختار الزاماً متمرکز هم نیست. میدونین بعد توی سیستم بوروکراسی ما جمع کردن واقعا این دو ساختاری هم خودش یک نیازمند استراتژی حتی مجزا و پیچیده تری از همون انجام دادن اون کاره. این یه نکته. نکته‌ای که بعدی که وجود داره و جالب شما بدونین، ببینین به راحتی میشه یک مرکز رو، به راحتی که نه، با صرف هزینه و اراده و همت و همیت میشه یک مرکز رو راه انداخت، میشه یک سیستم رو اجرا کرد، میشه نمیدونم سی تی اسکن‌ها رو گسترده کرد، همه اینها قابل انجامه. ولی تبدیل یک پزشک به اون پزشکی که بتونه این کار رو برای من انجام بده، این دیگه خیلی راحت نیست که من اراده کنم فردا انجام بشه. همین الان استاد احتمالاً بر عرض بنده سهه میذارن، همکارای ما توی نورولوژی، توی جراحی اعصاب، توی حتی رادیولوژی ممکن اصلا به این سمت گرایش نداشته باشن، چون اینا کارهای متفاوتی هست، کارهایی هست که علاوه بار مسئولیت پزشکی گرفته، این مسئولیت شیر دیگه، میدونید منظورمو، یعنی که بین مسئولیت این کار از اون خانواده هست تا پیش بیمارستانی هست، تا بیمارستانی هست، تا مریض هست، اینا همه. بعد حالا یک پزشکی بنده خدا میخواد بده این کار رو انجام بده و بار مسئولیت رو به دوش بکشه. میخوام اینو بگم بهتون که نگهداشت همینا توی سیستم درمانی دولتی ما این مهمترین چالشی هست به نظر من که در حال حاضر توی سطح کشور وجود داره. ببینید قبلا توی تهران استاد میدونن که یکی دو تا مرکز انجام میداد، الان خدا رو شکر تهران شده 5 تا 6 تا مرکز و حمدالله ما مشهد رو داریم، استان فارس رو داریم، کرمانشاه